سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشرو. امیدوارم تا این لحظه اتلمقدور ساعت خوبی رو گذرانده باشید در ایام نوروزی و ایام و روزهای بهتری رو پیشرو داشته باشید. اونچه در ایران میگذره در عرصه منطقه‌ای و بین المللی موضوع گفتگوی من خواهد بود با مهمانان برنامه. ادامه اعتراضات در نقاط مختلفی از ایران و کفگیر اقتصادی حکومت فقیه، کفگیر طمع مالی حکومت فقیه به تعدیق خورده است. دیدار رهبران چین و روسیه چه پیامی برای دیگر کشورها به ویژه آمریکا داره؟ دوره تازه در عرصه بین المللی در حال آغاز است. آنچه که رهبر چین در مسکو گفت و گروهی از سناتورهای آمریکایی از جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار بده اتحادیه اروپا. آقای علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های عرب و ایران یا ایران و عرب در انگلستان از استودیو مرکزی ایران فردا لندن با ماست. از فلوریدا آقای علیرضا طاهری روزنامه نگار با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده اولین برنامه سال جدید خورشیدی هستیم، خوش آمدید و خجسته باد نوروزی بشون.
با درود به جناب عالی، جناب چالنگی عزیزم، دوست و همکار هزار سالم، همینطور علیرضا جان طاهری یاد روزنامه اطلاعات بخیر، تبریک میگم منم و آرزو میکنم امسال سال پیروزی مردم ما باشه اگر بعضی از دوستان بگذارن.
به هر حال این بعضی از دوستان شد بعضی تر هم دارید دیگه، نیست بعضی تر از دوستان هم هستن. بله، حالا اون بعضی از دوستان لابد خودشون متوجه خواهند شد، اگر هم لازم بود حتما خواهند گفت آقای نوری‌زاده این بعضی کیا هستن. آقای علیرضا طاهری همونطور که اشاره کردن از همکاران قدیمی دوران هزار سال که نه نمادین هست، در روزنامه اطلاعات فعالیت های رسانه‌ای خودشونو من میتونم بگم از برنامه کودک شرکت در برنامه کودک کار را دوری و بعدها همراه هم از بنیانگذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد و بعدها رادیو فردا روانش را ایرج گرگین سرپرستی. خوش آمدید آقای طاهری و خجسته باد نوروز.
فرخنده باد نوروز شما و همه ایرانیان و با آرزوی بهترین ها برای مردم ایران.
خب آقای نوری‌زاده، حالا در برنامه خواستید به بعضی اشاره بکنید، تفسیر خبر به هر حال میدونید که این سنتش هست، از اون بعضی هم پایین خواست که بیان. بفرمایید که گفتن سعی کردن در بوقهای تبلیغاتی دمیدن، خیلی از اصلاح طلبان هم سو استفاده کردن از این وضعیت که بله خوابیده تظاهرات و راهی نیست، حال اون که همچنان ادامه داره، اون چی که از بین نرفته تلاشی هست و تصمیم قاطعانه‌ای که مردم سالهاست گرفتن گام به گام دارن پیش میرن به طرف هدفشون. شما چه میبینید؟
جناب چالنگی عزیزم، اولا انقلاب زن، زندگی آزادی، انقلاب من و اون و حسین و حسن نیست، انقلاب ملت ایران. ملت ایران تصمیم میگیره، بچه های محلات، اولاد حرتنا به قول نجیب محفوظ عزیز، اونا تصمیم میگیرن و به اعتقاد من اونا تصمیمشون رو گرفتن. امسال باید این افریت هفت سر برافتد و هیچ راهی ملت ایران جز تظاهرات ندارن. 2 میلیون ایرانی در خیابان، 10 روز تو خیابان این رژیم خواهد رفت. من این رو سال هاست دارم داد میزنم. مردم باید در خیابان باشن و به قول شما شب عید دیدیم، رشت رو دیدیم، تهران رو دیدیم، جاهای دیگر رو دیدیم. اون سه شب چهارشنبه سوری و شبای بعدش رو مشاهده کردیم. این ملت و این انقلاب بزرگ سر باز ایستادن نداره. این رودخانه تا به اقیانوس آزادی نرسه سر باز ایستادن نداره و من ایمان دارم که خواهد رسید.
کتاب بچه های محل ما اولاد هارتنا رو اشاره کردن، نجیب محفوظ برنده جایزه ادبیات نوبل 88 که ممنوع شده بود کتاب مدتی در مصر، و بعد کتاب دیگه هم ایشون داره، مجموعه قصه ها حکایه هارتنا، قصه های محل ما، که در اونجا خیلی به فرهنگ ایران و حافظ اشاره کرده در اون قصه های محلی ما. مصاحبه مفصلی من با ایشون داشتم که دو چهله پخش شد، پخش فارسی. آقای طاهری گرامی، شما چه میبینید؟ اون چرا که در ایران هست، آیا تلاش و بوقای حکومتی سعی کردن بگن که تموم شده؟ کسانی مانند ابتهی و اطرافیان خاتمی هم حتی که باز راه همون اصلاحات و از این حرف.
اطرافیان آقای خاتمی و حتی خود آقای خاتمی اکنون در ایران محلی از اعراب ندارن. اون چه در ایران اتفاق افتاد مثل کسی است که میخواد بره توی استخر، اول یه آبی به سر و گردنش میزنه و بعد میپره توی آب. اون چه ما در سال گذشته دیدیم در واقع همین زدن آب به تن بود، آماده شدن برای شنای بیشتر. در قصه های ایرانی، قصه های قدیم ایرانی، یکی از قهرمانای داستان به یه نقطه‌ای میرسه که میبینه جلو روش دریای آتشه، پشت سرش دریای خنجره، دست راستش پر از عقربه، دست چپش پر از اژدهاست. خب چیکار باید بکنه؟ جوابش واضحه، فعلا اونجا میشینه تا به موقعش. اون چی که در ایران اتفاق افتاد سال گذشته، زدن جرقه امیده برای سقوط این رژیم. این رژیم محکوم به فناست به دلیل اینکه پیر و فرتوت و فرسوده شده، در حالی که مخالفاش روز به روز جوانتر شدن. مخالفاش هم چیزی جز آزادی و زندگی بهتر نمیخوان. اینو نمیشه این حق رو نادیده گرفت. در هر کجای دنیا وقتی که هدف آزادی و زندگی بهتر باشه، سرانجام مردم موفق میشن. اینو تاریخ ایران بارها نشون داده. فرهنگ ایران هم پشتوانه این مردمه. فرهنگ ایران نمادش سروه، نمادش شعله آتشه، همون چیزی که به صورت بوتجقه میبینی. سر در مقابل تندباد گاهی سر خم میکنه ولی از ریشه در نمیاد و سرسبز میمونه. این در ایران ما داره اتفاق میفته. ما به رأی العین با چشم خودمون داریم این رو میبینیم و انشالله در همین سالی که خواهد، سالی که اومده، مسلما ما خواهیم دید که این سر دو مرتبه سر بلند میسته و این تندباد رو از خودش دور بخواهد کرد.
اون آقای تحریه شرکه به یک داستان حکایت افسانه همچی که هست قدیمی ایرانی که همه اطراف مشکلات عقرب هست، اژدها هست و میشینه به موقعش اقدام میکنه. اما در عرصه ایران بعد از انقلاب میبینیم هر وقت اینطور شده اینا حمله بیشتری کردن و باز تلفات بیشتر در جبهه مردم رو ما دیدیم، که باز هم تأکید کنم باعث سرخوردگی نشده و راه حلی نبوده، چون همین شد با این چیزا موند، شوروی تا حالا مونده بود. چه میشه کرد که تلفات کمتری داشت؟ من شنیدم این حرف بی اساس و صاحب نامی از مخالفان حکومت که بله خیلی خوبه که ادامه پیدا کنه تا رهبران داخلی پیدا بشن. در خارج از کشور این حرف زد. بچه های مردم دارم
باشه. آقای چالنگی، رهبر داخلی خارجی نداره. خود این جنبش رهبراشو نشون داده. بچه های محلات الان در ایران حرفشون حجته و مردم گوش میدن، دعوت میکنن، مردم میان. و در بیرون هم به هر حال چهره های به عنوان نمادهای مبارزه برگزیده شدن. منتها من به یه نکته که خیلی توجهم رو جلب کرد، این تعدد نشست هاست که این تعدد نشست ها و برای چیه؟ اگر قراره که یک حرکتی که شروع شد این حرکت به نتیجه برسه، بعد هم مرتب پشت هم نشست پشت نشست، ما سر هم دیگر رو که نمی تراشیم. این آخه یعنی چی سر هم رو تراشیدن و دائم نشست؟ خب اومدیم یه صحبتی کردیم، پیامی دادیم، گفتهی گفتیم، نتیجه این برای اون مردم داخل چیه؟ معلم ها حقوق عیدشون رو نگرفتن، حقوق اسفندشون رو، و عیدی که هیچی، عیدی هم نگرفتن. رژیم اومده یه مقدار پول خورد کرده ریخته تو دست و بال بعد یک طبقات خیلی محروم که صدای اونا رو کم بکنه، ولی در نهایت کشور گرسنه است. پسری که یقه پدرش رو برای یه چغال بادوم میگیره، من ده دفعه اینو گفتم، گریه کردم، و مملکتی که در روی گنج نشسته و گرسنه است. علیرضا عزیزم اشاره کرد به یه داستان تاریخی، ما در برابر اون جلال الدین خوارزمشاه رو داریم، میاد کنار رود زن و بچه‌شو به آب میده برن، خودش دل به دریا میزنه و اسمش در تاریخ ثبت میشه، و ما نمونه های متعدد داریم. امروز هم واقعا جلال الدینی باید که دل به دریا بزنه، و مطمئنم هست، وجود داره، منتها فقط نمیدونم، من خیلی این گپ و گفتای همینجوری بین خودمون سر هم و تراشیدن زیاد موافق باش نیستم. مثلا فهرستی رو نگاه میکنم، اسم یه آدمیه که 3 سال از ایران اومده، خب این چی میخواد بگه؟ هنوز دلش با اون وره با اصلاح طلب هست.
شما اشاره میکنه برای اینکه بینندگان میخوام بدن فهرست دانشگاه؟
نه نه، من کلن دارم میگم، من اصلا انگوش رو جایی نمیخوام بذارم، جایی هست بندم دعوت شدم ولی متاسفانه نتونستم برم. کلن میخوام بگم باید تمرکز کرد رو، اگر قرار یک موضوع اساسی بیاد یه جا مطرح بشه، یه عده تاییدش کنن، عده هم انتقاد داشته باشن، ولی دوباره در کنارش دکان ایجاد بشه، من اسمشو میذارم دکان، و این درست نیست. این به نظر من لطمه میزنه در داخل ایران، لطمه میزنه. ملت ایران تو خیابون باید باشن، ملت ایران باید فریاد بزنن. رژیم وحشیه، رژیم شوروی وقتی از هم پاشید آدم نکشتن تو خیابون، این رژیم آدم میکشه. ولی شما سید علی خامنه‌ای رو تو پیام نوروزیش نگاه کنید، یه آدم درمانده، یه بدبخت مفلوک توهم زده. این آدم چجوری میخواد در برابر موج ملت فرار کنه؟ نمیتونه.
خب من اینجا اشاره بکنم که بعد نشست دانشگاه جورج تاون، نشستی هم هست در دانشگاه استنفورد که بسیاری هستن، شاهزاده رضا پهلوی هست تا اعضای نایاک، برخی از اعضای پیشین کنونی نایاک هستن، مرتبطین و افراد مختلفی هستن که من شخصا خب در این باره وقت تفسیر خبر رو نمیگیرم، در کانال شخصی یوتیوب در این زمینه حتما صحبت خواهم کرد به طور مفصل. فقط این نکته رو بگم که در عالم سیاست همونطور که آقای نوری‌زاده هم اشاره کرد، دکانایی از بیزینس هم هست، تجارت هست. اینجا در واشنگتن لابیگری یک شغل شناخته شده قانونی هست، یه دیگه هم تجارت میکنن با زخمای مردم ایران بدون ترد. در این زمینه در کانال یوتیوب به طور مفصل صحبت خواهم کرد. اما بفرمایید آقای طاهری، در همین زمینه مثالی که زدید بسیار جنبه تمثیلی بازتاب دهنده اوضاع کنونی میتونه داشته باشه، ولی چه میشه کرد که اون موقع مناسبی که شما اشاره کردید سریعتر برسه، جلوگیری بشه از کشت و کشتار بیشتر جوانه مردم؟
کشتار جوانه متاسفانه متوقف نخواهد شد. ببینید این یک میدان زد و خورده، این که چگونه ما بتونیم تعداد کشته ها رو کمتر بکنیم بسیار دشوار گفتنش، راه حل آسانی نداری که ما بگیم که چه بکنیم که کشته ندیم. نه، اینجا میدون زد و خورده و کشته خواهیم داد متاسفانه. اما نکته در اینی که رژیم خودش داره قدم به قدم عقب میره، برخلاف تبلیغاتی که میکنه، برخلاف عربده هایی که میکشه، بیشتر داره میره به دامن روسیه، بیشتر دامن به دامن چین داره میره، الان مسابقه فوتبال گذاشتن با تیم ملی روسیه همین امشب در تهران، در حالی که روسیه تحریم جهانی تیم فوتبالش. اینهایی که مدعی بودند که نه شرقی نه غربی، کاملا شرقی شرقی شدن، اما متوجه این نکته نیستن که این شرق موهومی که دارن ازش یاد میکنن، یه طرفش روسیه است که خودش هزار تا گرفتاری داره، فردا معلوم نیست که در خود روسیه چه اتفاق بیفته، یه طرف دیگرش چین کمونیسته که کمونیست هست ولی سرمایه دار تر از سرمایه دارها سرمایه داری میکنه و هر آن منافعش اقتضا بکنه به طرف جهان غرب خواهد رفت.
آقای تعریف، به طور کوتاه برای اینکه سوء تفاهمی برای تماشاگر پیش نیاد، شما اشاره کردین در اون وضعیت خطیر که سمت راست این پشت سر اون و دست چپ این، باید نشست و منتظر فرصت بود. این فرصت چگونه خصوصیاتی داره از نظر شما؟ یعنی چگونه این فرصت
هر آن ممکنه که به دست بیاد؟ ببینید الان جوانای ایران که در خیابون بودن الان میگن که رفتن توی خونشون بیکار که ننشستن، اینا دارن میاندیشن، دارن همفکری میکنن و بهتر از همه ما تصمیم میگیرن که چه بخونند. ابتکار عمل دست اونهاست. به نظر من مرحله بعدی میتونه یک تهاجم بزرگ باشه به اونجایی که جمهوری اسلامی به عنوان سنگر عبادی سیاسی خودش یاد میکنه، نماز جمعه، جایی که سران رژیم جمع میشن. مردم رو نمیشه متوقف کرد از مشارکت و حضور در نماز جمعه. مرحله بعدی میتونه با حضور در نماز جمعه معترضان باشه، در حضور نماینده های آیت الله خامنه ای که گوشهاش جیوه اندوده صدای مردم رو نمیشنوه، در نماز جمعه شرکت کنن. این میتونه یک گزینه باشه. البته این رو حتما مردم تصمیم خواهند گرفت در ایران، ولی من مطمئن هستم که این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
آقای نوری زاده، ببینید به نظر میرسه الان دو روند عمل کرد داره این حکومت، که از اول هم همین بوده، بیشتر سه جریان بوده، سه حکومت یا سه دولت هر اسمش بذاریم، عملا در مورد به خصوص سیاست خارجی و منطقه‌ای. الان بعد از شمخانی که میره به منطقه خلیج فارس، ما میبینیم که کمال خرازی و یه عده دیگه میرن به طرف دیدن حزب الله و نصر الله و بقیه موضوع. این شکافی که داره میفته و افتاده و بوده الان برجسته تر شده، عمیق‌تر شده، چه شده؟ این
البته آقای امیر عبداللهیان هم به روسیه خواهند رفت. ببینید جناب چالنگی، رژیمی که از هم گسیخته در تصمیم گیری هاش هم از هم گسیخته. سعودی ها گفتن ما با وزارت خارجه و دولت رئیسی کاری نداریم، اگه قرار گفتگو کنیم نماینده تام الاختیار خامنه ای باید باشه. دو سال و نیم گفتگو کردیم، حالا هم اگه قرار به جایی برسه شمخانی رو فرستادن و ظاهرا آقای شمخانی هم میگه که موفق بوده. البته باید صبر کرد. من در یه نوشته تشبیه کردم مثل دوران شیرنی خورونه. دوران شیرنی خورون خیلی فرق میکنه، یه وقتایی وسطش پاره میشه. باید صبر کرد، باید دید که آیا جمهوری اسلامی مطالب سعودی رو تنفیذ میکنه یا نه. ولی به هر حال آقای خامنه ای از سیاست تفرقه بیاندازه حکومت کن بهره برده کاملا. خمینی هم همینجور بود. ولی الان در یه شرایطی قرار داریم که اگر یک دیپلماسی فعال و روشنبین با درایت و دانش وجود نداشته باشه، این سیاست جمهوری اسلامی تماما میره تو بغل روسیه و چین و دیگه چیزی. وقتی حداد عادل پدر عروس آقای خامنه‌ای که امیدوار دامادش بشه رهبر، میاد با کمال وقاحت توجیه میکنه در بغل روسیه و چین رفتن، این نشون میده خود رهبرم همین فکر رو میکنه، اینجوری داره میاندیش. من بر جبین این کشتی رو به سن نور رستگاری نمیبینم و بر این باورم که وقتی اون مطلب راجب نشست رهبر با سران سپاه منتشر میشه، درز میدن بیرون کسانی که این کار کردن دلیل داشته، خواستن بگن حتی گریبان مجتبی خامنه ای رو میگیرن که آقا این غلط میکنه، عزل و نصب میکنه، چی کار است که سران سپاه رو عوض میکنه. در درون نظام، نظام پوسیده و اون سران میگن مثل موریانه داریم خورده میشیم. و به نظر من اگر همتی باشه، اگر واقعا میگم اگر خارج رعایت مصالح عالیه وطن رو داشته باشن فعالان، ما که روزنامه نگاریم توجیه نمی کنیم، اینستراکشن هم نمیدیم، ولی اونایی که این کارو میکنن اگه حواسشون جمع باشه میتونیم در ایران تظاهرات 2 میلیونی و 3 میلیونی هم ببینیم. من فراموش نمیکنم اوائل این در شهریور ما وقتی جنبش آغاز شد چنان جنبش پرشور بود و همه سو در 200 شهر یه وقت بودن و اون نشون میداد که مردم جدن در اندیشه تغییرن. الان هم مردم مایوس نشدن، مردم کار خودشونه دارن میکنن.
آقای تاری ببینید، بارها به این نکته اشاره شده در تفسیر خبر، این یه تجربه شکست خورده به نظر میاد، چون هر حکومتی یه تعریف پذیره، حالا محتواش هر چی که هست، از حکومت های مستبد پادشاهی و جمهوری گرفته تا حکومت های دموکراتیک، یه ساختار تعریف پذیره داره. اونچه که در ایران اتفاق افتاد یک حکومتی است که تعریف ناپذیر، اولین بار هست حتی در تاریخ اسلام هم به این شکل وجود نداره. یعنی یک فقیه میاد حکومت میکنه، در رأس حکومت، و یه تجربه 44 ساله است که عملا شکست خورده، نتونسته یه مکانیزم به اصطلاح پویایی رو تولید کنه. شما چه میبینید؟
از چه دیدگاهی؟ اگر از دیدگاه تشیع نگاه کنیم، تشیع اصلی و اصیل از زمان امام زمان اینی که هر حکومتی در غیاب امام زمان نامشروعه، این سکولاریزمه. هر موقع که امام زمان اومد وقت تصمیم میگیره، در نتیجه چه حکومت آقای خامنه‌ای باشه چه حکومت هر کس دیگر، در غیاب امام زمان این حکومت نامشروعه. اگه قرار بود که امام زمان نایب تعیین کنه و نماینده بذاره در جهان و برای حکومت، نیازی به غیبت ایشون نبود. اینو داریم با تجربه و ملموس میبینیم. کسانی که غیبت امام زمان رو اختراع کردن منظورشون جدایی دین از حکومت بود، و تا زمانی که امام زمان اونها ظهور نکنه هر حکومتی باطله. روحانیت باید بپردازه صرفا به تربیت روحانی مردم، معنویات مردم. خوشبختانه روحانیت اومد سر کار، قدرت رو به دست گرفت، نشون داد که نمیتونه. اینو مردم به صورت ملموس حس کردن. بعد از 40 سال، بعد از 44 سال، مردم با گوشت و پوست و استخونشون لمس کردن که روحانیت به درد حکومت نمیخوره. نیاز ایران به سکولاریزم، جدایی دین از حکومت، و این اتفاق خواهد افتاد، در این شک نکنید.
بله، حکومتی که شکست خورده، یعنی تجربه شکست خورده، و به گفته خود خمینی آخرین ریال اعتبار شیعه رو هم، روحانیت شیعه رو خرج بقای حکومت کردن، واجبات تعطیل تا حکومت حفظ بشه.
دقیقاً.
آقای نوری‌زاده با گوشت و پوست و استخوانش، که این اصطلاحی است برای تماماً، ولی در میون این 44 سال تفکری هم به وجود اومده، نیومده بین خود آخوندهای مخالف این حکومت، اما ما صدای زیادی در همراهی با مردم نمیشنیم. بعد از آیت الله کاظمینی بروجردی و معدود کسان دیگه، آیا اونها منتظر فرصتی هستن؟ اطلاعاتی که شما دارید میشنوید برای نجات ده چه که هست.
حضورتون از کنم، اولا من فقط این جمله رو اضافه کنم به حرفای علیرضا، اینکه اینها نماینده تشیع نیستن و نماینده اسلام که اصلا نیستن از همون اول انقلاب آشکار شد. روزی که مهندس بازرگان گفت هدف ما این بود که یدخلون فی دین الله افواجا و الان یخرجون من دین الله افواجا و گفت بله حالا دیگه مردم خروج. مرحوم شریعت مداری هم یه اشاره به این مسئله داشت. اما در مورد روحانیت به اعتقاد من روحانیت تمام اعتبار خودشو معامله کرد. ببینید شما نگاه میکنید برمیگردیم به عقب، مردم یه روحانی رو تو خیابون میدیدن دستشون رو سینه میذاشتن احترام میکرد. حالا آدمی مثل پدر من خدا رحمتش کنه به راننده میگفت نگرد آقا رو سوار کن برسون. حالا آقا رو سوار میکنن، تو فیلم دیدیم دیگه مارمولک، بعد میرن تو کوچه ورود ممنوع، فقط برای این عمامه رفت تو کوچه ورود ممنوع، بعدم میگه ببخشید راه من از اون بره. حالا احترام روحانیت این شد. نکته بعدی اینه که روحانی که نگاهش به دست مردم بود، مردمی که میمدن به نسبت درآمدشون یک سهم امامی خمسی بهش میدادن، اگه سید بود خمسم میداد. ولی امروز روحانیت بودجه‌های کلان داره از دستگاه حکومت میگیره. یه آقای روحانی به من میگفت اگر اپوزیسیون میومد و به این روحانیون پول میداد که بتونن به طلبه‌هاشون بدن، اون وقت اینا برمیگشتن. گفتم عجب، پس این روحانیت وظیفه ملی و مسئولیت دینیش همینه؟ یعنی آقای سیستانی نمیبینه که در ایران بچهای مردم میکشن، تجاوز میکنن، آیا واقعا وجدانش اجازه میده هیچی نگه؟ آقای وحید خراسانی تو 100 سالگی نمیبینه، برای عکس حضرت عباس گریه میکنه، اما برای بچهای ما تکون نمیخوره. یعنی رهنورد عزیز مجید رضا رو به اون صورت اعدام میکنن، یک کلمه دهنه روحانیت بیرون نمیاد. و به قول شما کاظمینی بروجردی چیکار کردن؟ اینقدر شکنجش دادن، زجرش دادن، گوشه خونه افتاده و نمونه های دیگر. ولی اونایی که فعلا ما اکثریتشون رو میبینیم سمون بکمون و نشستن بدون اعتراض بدون حرف، دلشون خوشه که سید علی آقا براشون بودجه گذاشته. آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش هم بودجه داره، هم شکر میفروشه، هم داماد و فرزندانشون مشغول چاپیدن ملتن و الباقی آقای.
بله خب اون آخوند یا روحانی که با شما صحبت کرد که به دنبال پول هستن برای طلبه ها، خب به هر حال مثل سیستان اینها خب پول زیادی دارن. بله اپوزیسیون کدوم اپوزیسیون بخش کنفرانس بازش که خودش بیشتر به دنبال پول هستند و حالا چه مصرفی میکنم بماند در یوتیوب صحبت خواهم کرد. گفتگو میکنیم با آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و آقای علیرضا طاهری روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی در فلوریدا. همراه دو مهمان برنامه به موسکو چند روز پیش خواهیم رفت، ملاقات پوتین و رهبر چین شی جین پینگ چه اثرات و پیامدهایی خواهد داشت؟ تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری، دیدار رهبران چین و روسیه، اولا یه سوال بکنم، در زمانی که پادشاه فقید ایران به مسکو رفت، در زمان برژنف شما هم جزء مطبوعاتی همسفر بودید نبودید؟
نه خیر، من همراهش نبودم.
بسیار، این دیدار رو چطور و صحبتایی که شده ارزیابی شما رو جویا هستیم؟ واقعا اون چیزی که رهبر چین گفت که یک تحولاتی در پیش است، یک
تحولات در حد شعار خواهد بود، به دلیلی که چین متوجه شده سالهاست که باید از راه کاپیتالیستی پیش بره و بازار چین بازار جهان دموکراسی و غربه. مسلماً اگر که آقای شی جین پینگ با آقای پوتین دیدار کرده، فقط اینی که یک اهرام بیشتری سنگینتری در مقابل غرب داشته باشه، بتونه در معامله با غرب ازش استفاده بکنه. از این حد بیشتر نخواهد رفت و مسلماً آقای شی جین پینگ به توصیه های جهان غرب عمل خواهد کرد و تصفیحات تهاجمی و اصولا جنگی در اختیار آقای پوتین نخواهد گذاشت. این دیدار صرفاً یک اهرمی است که به دست چین داده میشه که بتونه که با غرب مذاکرهش رو جدیتر ادامه بده. مذاکره درباره مسائل مختلف، مسائل تجاری، مسئله تعرفه ها، مسئله شرکت هایی که در چین هستند، مسئله سرمایه گذاری های چین در جهان غرب. میدونین رقم ها هوشرباست، در حالی که مثلا چین در روسیه چندان سرمایه گذاری نداره و چندان منفعتی نداره براش روسیه از نظر مادی، از نظر پولی، از نظر دلاری. این جهان غربی که برای چین مهمه،
یعنی از موسکو داره استفاده میکنه برای اینکه دست بالا رو در مذاکرات و بازاریابی خودش با غرب همچنان داشته.
دقیقاً کاملا درست میفرمایید.
خب آقای نوریزاده، ببینید الان در حال حاضر شما جای اشاره کردید، الان روسیه و چین عملا دو بازیگر اصلی میدونهای سیاسی، عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هستن. یعنی روسیه بدون استثنا با تمام کشورهای عمده منطقه روابط دوستانه داره، با عربستان، با سوریه که هر دو مخالفن که شنیدین در خبرها بود، شما در جریان دیگه قرار روابطشون برقرار کنه، با مصر، با ترکیه، با اسرائیل، با حکومت ایران، با همه روابط دوستانه داره. چین هم که بازار بسیار مفصلی منطقه در دستش هست. آمریکا کجای قضیه است؟ این دیدار چه اهمیتی داره از نظر بازتابش در منطقه؟ چقدر سیاست‌های چین رو پیش می‌بره و روسیه رو در منطقه؟
متاسفانه آقای باراک حسین اوباما، بعدم این آقای بایدن و حتی آقای ترامپ، با روسیه تعاملشون غلط بود. آقای ترامپ که رفت تو بغل پوتین، این دو تن هم ضعف نشون دادن از خودشون. در نتیجه روسیه فروشکسته محتاجه، که واقعا آدم به یاد میاره، من سال 2003 که رفتم روسیه و جمهوری هاش، چیزی که دیدم حیرت کردم. 80 سال کمونیسم، این نتیجهش ملتی گدا گشنه تو خیابون. و حالا روسیه غرورش رو پیدا کرده، دوباره برای خودش احساس میکنه ابرقدرته. ابرقدرت به اسلحه نمیگم، چون اسلحه اتحاد شوروی رو حفظ نکرد، نه، ابرقدرت از نظر سیاسی، همونطور که شما اشاره کردید، روابط روسیه با خاورمیانه خیلی از بهتر از روابط آمریکا با خاورمیانه. آمریکا با عربستان الان سوء تفاهمات بسیار دارن و همینطور در منطقه، به خاطر سیاست‌های غلط آمریکا، سیاست‌هایی که درست نبوده، کوتاه بین و فقط به نوک بینی فکر کرده. روسان حساب کتاب کردن، حمله روسیه به اوکراین یک جنایتی بود که تمام برنامه جهان رو به هم ریخت، ولی حمله کرد و هنوزم داره ادامه میده. چینی‌ها به اعتقاد من شاید از نظر سیاسی مقدار عاقلانه تر فکر میکنه. اونا در لباس میانجی برای اوکراین به مسکو میرن، آقای شی میره گفتگو میکنه و اعلام هم میکنه ما میخوایم میانجی گری کنم، اصلاً هم به روسیه نمیدیم. منم موافقم، احتمالاً اصلاً به روسیه نخواهد داد، ولی در هر حال در یک سنگر قرار میگیرن و این قدرتشون رو بالاتر میبره. چینی ها در امریکا تریلیارد ها سرمایه گذاری کردن، اوراق قرضه خریدن، سهام خریدن. آمریکایی هم در چین همین کار کردن، اروپایی هم همینطور. بنابراین تفکیک ناپذیرن، منتها الان اختلافات زیادی دارن که این میتونه در دوران رئیس جمهوری بعدی آمریکا حل بشه. نیکسون بود که اومد رابطه با چین رو برقرار ساخت و به دنبال او کشورهای دوست آمریکا هم میکار کرده. ایران چه رابطه با چین برقرار کرد؟ من پلاکارت‌های زبان فارسی رو در استقبال از شهبانو تو خیابونای پکن یادم نمیره. و میخوام بهتون بگم الان ما در یه شرایطی قرار داریم که باز دنیا داره سه قطبی میشه به جای دو قطبی، که دو قطبش به هم نزدیکتر، ولی یک قطب که همون چین باشه در نهایت باید با غرب تعامل کنه. الان از نظر بازرگانی وضعش خوبه، قدرت داره، در ایران میتونه بگیم حرف دومو میزنه بعد از روسیه، در منطقه خاورمیانه هم خیلی اعتبار داره. عجیبه، عرب‌ها به چینی‌ها خیلی اعتقاد دارن، این خیلی مهمه. و من اعتقاد دارم در مذاکرات آینده چین با امریکا، روسیه همیشه به عنوان یه جوکر کنار چین خواهد بود که دستش رو تقویت
کنه. آقای طاهری، شما اشاره کردید در ارتباط با غرب، همین الان در آمریکا خوب بحثایی از شما قطعا در جریانش هستید که خیلی از به اصطلاح تولیدات که در چین هست جنبه حیاتی داره، مثل دارو، و نیکسون که اشاره شد با این امید که بازار خوبی برای کوکاکولا و بقیه محصولات آمریکایی، ولی امروز روز ما می‌بینیم بازار آمریکا، بازارهای آمریکا مملو از جنس‌های چینی است و همینطور اروپا و جاهای دیگه. این تا چه اندازه میتونه پیش بره، تا چه اندازه میتونه جاپای محکم و مستحکمتری برای چینی‌ها باز کنه در سیاست گذاری کشورهای دموکراتیک، که خود چین هم شما اشاره کردید به نحوی داره به طرف دموکراسی یا شبه دموکراسی هر چه که هست قدم برمی.
مسلماً من با این نظر موافقم که آمریکا بیش از حد روی چین حساب کرد و متکی به چین شد، به خصوص از زمان آقای کلینتون که برنامه آوتسورسینگ یعنی بردن کار به چین شروع شد. شرکت‌های بزرگ آمریکایی رفتن پایگاهشون رو در چین زدن. ولی نکته در اینه که آمریکایی‌ها همکنون متوجه شدن که خطای بزرگی مرتکب شدن در مورد چین. باید دو مرتبه اون چیزهای اساسی و حیاتیشون رو برگردونن به خود آمریکا. وینستون چرچیل یک مثال بسیار خوبی داره در مورد آمریکا که میگوید که آمریکا مرتکب خطاهای متعدد میشه، ولی خوبیش اینه که بلافاصله خودشو تصحیح میکنه. الان آمریکا دوران تصحیح سیاست خودشو داره میگذرونه و مسلما به زودی چاره اندیشی خواهد کرد برای این اتکایی که بازار آمریکا به چین داره، یعنی سعی خواهد کرد که اتکاشو محدود بکنه به کالاهای غیر اساسی و در این راه مسلما قدم خواهد برداشت. هر رئیس جمهور آینده‌ای که بیاد، اهم از دموکرات یا جمهوری خواه، آمریکا مرتب مشغول تصحیح خودش هم هست، خطا زیاد میکنه ولی این قدرت رو داره که تصحیح کنه خودشو.
ولی الان شکل دنیا آیا به شکلی نیست که بقیه از این خطاها استفاده های خیلی بیشتر از دورهای قبل دنیای دو قطبی رو کنه؟
ممکنه که این سوء استفاده هم بشه، ولی در نهایت این آمریکاست که خودشو تصحیح میکنه و بار دیگر برمیگرده به همون آمریکایی که اتکایی به چین نداره. اینو متوجه شدن آمریکایی ها، در این راه هم دارن پیش میره.
بله، این نظرم هست که ترامپ داشت در همین مسیر میرفت، اما چنان به روزش آوردن که دیدیم، چون یه حرف به اصطلاح مارش که تعریف کننده اوضاع کنونی هست از میون حرفایی که زده، خب چند حرفیش منطبق بر اوضاع کنونی جهان هست که سرمایه وطن نمیشناسه، دنبال کارگر ارزون هست از بنگلادش تا چین. آقای نوریزاده، این حرفای آقای خامنه ای که آمده و به یک حالت ندبواری، یک جورایی که ذلت ازش میباره راجع به اوکراین صحبت کرده بود که ما چیزی نمیگیم به اوکراینی ها، آیا فقط حرفای ایشون قابل قبول به روس ها، یعنی در ارتباط با اوکراین، اینا رو چطوری بفهمید؟
روز بعد از حرفای خامنه ای، روس ها با پهپادهای ایرانی اوکراین رو زدن، باعث کشته شدن عده از جمله یک بچه شدن و مناطقی را ویران کردن. این نشون داد که آقای نایب امام زمان تا چقدر راستگوه. ببینید آقای چالنگی، از جمهوری اسلامی ایراد نمیشه گرفت. آمریکایی‌ها نمیدونستن جمهوری اسلامی داره پهپاد میده. وقتی رنگ پیژامه آقای خامنه‌ای رو تو خونش میدونن، وقتی اسرائیلی‌ها خبر دارن چند تا سانترفیوژ داره کار میکنه، چند تا متوقفن، نمیدونستن ایران داره پهپاد میفرسته. ماهواره هاشون رو دریای مازندران کشتی ها رو ندیدن که به استاراخان میره و بار خالی میکنه. متاسفانه ببینید مشکل ما در دنیا اینه که ما رهبرانی داریم یا نالایقن یا خودشونو به کوچه علی چپ ببخشید به خریت میزنن و یا بی ارزن. من فقط نشستم پیش خودم فکر میکنم زمانی که من دانشجو بودم کیا رهبران جهان بودن، نگاه بکنم ببینم، و امروز رهبران جهان کیا هستن. یک قولی مثل ارهارد در آلمان بود، آنگلا مرکل بود، نمیدونم ویلی برانت بود، تو فرانسه میتران بود، شخصیت های رو نگاه میکنم، تو انگلستان مکمیلان بود، تاچر بود، و همینطور در امریکا کیا بودن و امروز کیا هستن. متاسفانه آدم های کوچکی که جز دوک بینی نمیبینن. ما هم که گرفتار قوم و ظالمین ولایت فقیه شدیم که آدم معاون اول رئیس جمهوری رو وقتی میبینه خجالت میکشه که این معاون اول رئیسون. نماینده ایران در سازمان ملل آقای ایروانی که رفته جای دکتر قاسم غنی و انتظام و جای فریدون و هویدا نشسته، وقتی میاد سخنرانی به انگلیسی میکنه آدم خجالت میکشه. اینقدر سطح متو، این سطح با سطح دنیا هم تقریبا یکیه دیگه، مثل هم دیگه است. یه وقت تو پاکستان ایوب خان بود، الان اصلا کیه؟ پسر نواز شریف. افغانستان محمد ظاهر شاه بود، میوندوال نخست وزیر بود، نور احمد خان اعتمادی، الان کی هستن؟ یا عراق
نوری سلیت خود وزیر بود. البته این خجالت از بابت این حضرات شاید اون اول انقلاب بود برای انقلابیون، چون ولی بعدها به مرور مردم دیگه مرتب میگفتن ضمیر سوم شخص جمع اینا کی میرن، اینا یعنی خودشون جدا کردن. حتی دنیا هم اینو فهمید، حتی آدم مثل ریگن آمد و گفت فرق بین مردم ایران و اینایی که دارن حکومت رو
میچرخونه.
اون کشورهای منطقه هم وقتی یه آدم مثل امیر عبداللهیان میره اونجا صحبت میکنه، مثلا فرض کنید تو میبینن دیگه، شما مثلا رائد مثلا سفیری بود، وزیری نه جعفر رائد یا بقیه. آقای طاهری بفرمایید که این جنگ اوکراین به هر حال، حالا بحث طولانی، جنایت های بزرگ روسیه است، یکی از جنایت های بزرگ و یکی هم از آقای زلنسکی و بقیه داستان و بعد بقیه های داستان های ما چی میگن ناتو، فعلا واردش نمیشیم. فقط نکته این هست، از بابت ایران نگاه شما رو جویا هستیم، آیا برای اروپایی ها دوباره اهمیت منابع ایران رو آشکار نکرد، نفت و گاز رو، که بتونن دست خودشون از زیر ساتور نفت و گاز روسا بیرون بیارن؟ اما دیدن با این حکومت نمیشه، این حکومت هر روز یه گرفتاریه. الان از این بابت آیا یک مقدار اروپایی‌ها نزدیک نشدن به اینکه یک حکومت تعریف پذیر در ایران میتونه به سود اونها هم باشه؟
اگه کاملا درست میگید، اروپایی‌ها در فکر این هستن، ولی زمینه‌هاش هم باید آماده بشه، بجز یک حکومت مستعد و مردمی در ایران، راه های صدور نفت و گاز ایران هم باید به اروپا تأمین بشه، به خصوص مسئله گاز. در نتیجه میرسیم به وضع سوریه، سوریه هم باید حل بشه تا ایران بتونه از طریق سوریه گازشو به اروپا برسونه، همینجور ترکیه، همینجور عراق. یعنی زمینه تا فراهم نشه فعلا تمام اتکای اروپا به روسیه خواهد بود متاسفانه، ولی شرط اولش همونجور که شما گفتید و و 100% اروپایی ها به این نتیجه رسیدن، اینه که یک حکومت مردمی بر سر کار بیاد در ایران که بشه باش معامله کرد. اروپا فهمیده که با جمهوری اسلامی نمیشه معامله کرد به دلیل به خصوص رفتار اخیرش با مردم خودش.
و آقای نوروزی به طور کوتاه یک حکومت مردمی به تعبیر آقای طاهری، یک حکومت که مجری منویات مردم باشه، مجری خواستای مردم باشه، مصالح ملی مردم باشه و کشور، آیا همسو هست در حال حاضر بعد از این تجربیات اخیر؟ همچنان همسو هست با مصالح کشورهای عرب یا خیر اونا اون چیز دیگه ای دارن، فقط تهدید نشن از طرف ایران، یه توافق امنیتی بین عربستان و بقیه و جمهوری اسلامی راضی هست؟
ببینید، عربستان سعودی 7 سال جمهوری اسلامی رو پس زد، مذاکراتی هم که میکردن در حد همین چیزهای معمولی بود، ولی در پکن پذیرفت. اتا من اعتقاد ندارم به مصالحه رسیدن، شاید به نوعی مفاهمه رسیدن، حدود و نگر دارن. اما آیا جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه با 500-600 تا سعودی که در حوزه قم هستن و هر روز علیه آل سعود تحریک میکنن؟ چی کار خواهد کرد؟ با حزب الله چه خواهد کرد؟ با تلویزیون المنار و العالم چه خواهد کرد؟ ببینید، آنقدر جمهوری اسلامی چاله کنده که پر کردن این چاله ها کار 2 ماه و 4 سال و 5 سال نیست. رابطه ایران با عربستان یه دریای خون وسطش هست. چقدر اینا آدم کشتن تو عربستان، خبر، دهران، تمام اینا از یادمون نرفته. و بنابراین من معتقدم ما به یک مفاهمه حد اقلی خواهیم رسید، ولی تمام منطقه آرزو دارن ای کاش ایران دوباره به جایگاه قبلیش برگرده، یار خاطر ما باشه نه بار یار شاطر ما باشه نه بار خاطر. به خاطر اینکه خب دارن میبینن اون زمان ایران میرفت در زفار شورشیان کمونیست رو میریخت بیرون، امروز ایجاد بحران میکنه در منطقه. پس همه دلشون میخوادن آقای چیز دریابان، وقتی میگن دریابان علی شمخانی من گریم میگیره، یاد نیروی دریایی زمان گذشته میفتم، چه انسانهای وارسته‌ای بودن. باری دریابان رفته بغداد با مسئولان عراقی نشسته گفتگو کرده، چه هدفی از گفتگو؟ کردها رو بریزیم بیرون، کردار اسلحه بگیریم بریزیم بیرون. کردا مگه به ایران حمله کردن؟ مگه احزاب کرد اسلحه به روی ایران کشیدن؟ اونی که باشون جنگ کرد عامل خودشون بود، شاخه ایرانی پیکک با خودشون در ارتباط بود، تحریکش میکردن علیه ترکیه علیه عراق. بنابراین میخوام بگم این کوته بینی، این نظرات خشک و نمیدونم، اینا به جایی نخواهد رسید. این رژیم باید سرنگون بشه، این رژیم باید بره.
یعنی به مفاهمه رسیدن، به معانقه نرسیدن؟
نه نه، هنوز نرسیدن.
تا رخت
خواب خیلی فاصله است، خیلی.
نه خیر، معانقه هم گردن به گردن دیگه. گفت اینطور که شما مفاهمه و معانقه رو گفتیم، ما معنای معاکسه رو هم شنیدیم، یعنی به هم دیگه در سر گوش هم دیگه دست کشیدن هست معاکسه. خب آقای طاهری، من در جبین آقای طاهری میبینم که به طور کوتاه به ما خواهند گفت نسبت به سالی که هستیم درش بسیار خوشبین هستند در کمتر از 2 دقیقه.
شما کاملا پیشگوییتون درسته، من بسیار خوشبین هستم و روی به خصوص جوانان ایران حساب میکنم. جوانان ایران بیدار شدند و خستگی ناپذیر خواهند کوشید تا این رژیم دون پرور سفله رو براندازم. من در این شکی ندارم، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. آقای شارنگی عزیز،
خب آقای نوری‌زاده، شما مدت طولانی تری با آقای طاهری همکار بودید در روزنامه اطلاعات. گفتم آقای طاهری اولین پول بود یا جایزه‌ای بود، در حال اولین درآمدی از رسانه در کودکی در برنامه کودک به دست آوردن تا اونجایی که من اطلاع دارم. ولی یه رازی درباره آقای طاهری هست که شما نوری‌زاده نمیدونید. آقای طاهری یکی از نادر افرادی که سودوکو رو در به سرعت پیچیده ترین سودوکو ها رو در فرصت بسیار کوتاهی حل، یعنی در رادیو فردا هر کسی مشکلاتی از این بابت هم داشت، حالا در موضوعاتی که سری به آقای طاهری زد.
اگه اجازه دارم اینم من بگم آقای چالنگی
رازی از آقای طاهری رو میخواین افشا؟
نه حالا اینو باید در برنامه کودک ایشون، بندم یه رو در مسابقه شرکت کردم، یه رادیو انقدری هم گرفتم جیبی. دایی من زنده یاد ابراهیم چیتکر قهرمان ژیمناستیک منو برد، آقا بیژن ازم سوال کرد و خلاصه ما هم جواب دادیم و بهمون یه دونه رادیو دادن.
بله حالا که اینطور شد همه داریم میگیم، من همین رو بگم که ما از تهران مصور کوچولوها و همینطور که هم بچه ها جایزه گرفتیم از هر دو برای شعرهای کوچیکی که البته برادر بزرگ من هوشنگ دستی هم یه خوزه درش میبرد و چاپ شد. به هر حال همه ما از کودکی آغاز کردیم بدون هیچ ادعایی، همچنان ادامه میدیم، بیش از نیم قرن هست که به طور حرفه‌ای ادامه داده و میدیم آقای طاهری در فلوریدا بعد از سالیان سال در رادیوهای مختلف و تلویزیون های سپاس بسیار آقای نورزاده که همینطور سپاس بسیار از هر دو مهمان گرامی برنامه، آقای علیرضا طاهری فلوریدا، آقای علیرضا نوریزاده لندن، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، تصویری که پشت سر من میبینید دو تصویر هست، علی خردگرای عزیز در زندان هست و سپیده قلیان رو ساعتی بعد از آزادی در راه دسفول به خونشون به خوزستان بازداشت کردن همراه خانوادش بود. زندانیان سیاسی رو به هیچ وجه از یاد نبرید، اونها عزیزانی هستند که به خاطر ایران، سربلندی ایران، مردم ایران به اعتراض برخواستن و به اقداماتی دست دادن. نگوییم همراه فکری ما نیست، هر فکری دارن و هر ایده‌ای زندانی سیاسی رو حمایت کنیم بدون ترد. به کانال یوتیوب شخصی من نیز سری بزنیم، گفتنی ها بسیار هست در اونجا، مجاله بیشتری هست که در تفسیر خبر من مجال از آن مهمانان برنامه است و نه تنها من. با امید به فردایی بهتر به اتفاق امین عزیز و علی گرامی برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنیم. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان و آسماری، کوساران دنا دراک الوند، کوزد رستفتان، بینالود، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، منگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خورستیتان پایدار باد، ایران هرگز نخواهند.